بسم الله الرحمن الرحيم.
إن موجودنا من الطبيعات تأتيه جافرة بدلائل القصد والغائز والتدبير كموجود عامل يكتشف في حفظياته أجهزة دقيقة مختنزة في الأرض، فإن هذا العامل سوف لا يشك في أن هناك يدا فنانة ركبت تلك الأجهزة بكل دقة وعناية تحقيقا لأضرار معينة منها. تا اینجا از راه‌های مختلفی که متناسب با موقعیت ما در مقابل دیالکتیکی ها بود ایشون اثبات کردن که باید برای عالم ماده موجودی مجرد و واجد وجود داشته باشه. حالا از راه دیگری میخوان این مطلب را اثبات کنن و اون راه وجدانه. می‌فرمان کسی که این عالم خلقت را مورد دقت و مطالعه قرار بده مثل کسی است که مثل کارگری است که مسئول حفظیات هست، در حفظیات خود برخورد می‌کنه به یک اسباب و آلاتی که با دقت تمام ساخته شده و دیده‌کاری‌های عجیبی درش به کار بوده. وقتی از لایه خاص مثلا یک کارگر که موسیقی را به دست میاره هیچ شک نمی کنه که یک شخص عرض کنم که هنرمندی این را ساخته به خاطر یک غرضی. حالا چرا شک نمی کنه؟ این یک حالت وجدانی در انسان. البته این مسئله که انسان از این جور چیزها چطور یقین پیدا می کنه، آیا از روی حساب احتمالات هست و یا اینکه یک حساب دیگری در اینجا هست، در هم این هست که آدم اطمینان پیدا میکنه به این موضوع. آیا این میشه از گذاشت برهان فلسفی یا نمیشه گذاشت؟ بحثهایی که بین متأخرین واقع شده خود ایشون اینجا اینا به عنوان برهان ذکر نمیکنند، ولی گویا بعد از این فکر افتادن که این را شکل برهانی بهش بدن و اون کتاب الفصول المنطقیه را که نوشتن برای این اساس نوشتن که بگن از راه تجربه آدم میتونه به یقین برسه و اون که شکل برهان فلسفی معروف نباشه بود. برحال اینجا به عنوان یک امر وجدانی هر کسی در خودش میابه که وقتی آثار از کنم دقت و نظم را در شکلی دید هی میبرد اینکه اون که کسی با غرض مخصوصی از کنم اینها را درست کرده و مهیا کرده برای اینکه نتیجه ازش بگیره. و چه بسا اطمینان که آدم از مطالعه اینها براش پیدا میگه از بعضی اطمینان هایی که از برهان های فلسفی هم پیدا میکنه بیشتر بود. بعد از اینجا شروع میکنم که نمونه هایی از چیزهایی و علوم مختلف برای انسان ثابت کردن که درش از کنم که آثار تدبیر و هدف گیری درش روشن هست، اینها را به عنوان نمونه از فیزیولوژی، از بیولوژی، از علوم دیگه ذکر می کنند که از این راه هم یک اطمینان وجدانی آدم پیدا می کنه که این عالم آفریدگار و مدبری است. ان موقفنا من الطبیعه، موقعیت ما در مقابل طبیعت در حالی که در طبیعت سرشار است از دلائل قصد و غایت و تدبیر، یعنی طبیعت کاملا نشون میده که در ساختمانش قصدی در کار بوده و تدبیر میشه و هدف و منظوری برای این طبیعت هست. این طبیعتی که سرشار است از دلائل قصد و غایت و تدبیر، موقعیت ما در مقابل این طبیعت مثل موقعیت یک کارگری است که در حفظیات خودش دستگاه های دقیقی را زیر زمین کشف کند. فعلا لحاظ العامل این کارگری شک نخواهد کرد در این که دست هنرمندی این دستگاه ها را با دقت و عنایت تشکیل کرده به خاطر رسیدن به اغراض خاص. و کلما عرف العامل حقایق جدیدتن ان دقت صنع فی تلک الاجهزه، هرقدر کارگر حقایق تازه‌ای از دقت ساختمان این دستگاه ها کشف کند و بشناسد و آیات فن و ابداع فیها، نشانه های هنرمندی و نشانه های ابتکار در اونها بیشتر ببینیم، ابداع اکثارا للفنان الذی انشأ تلک الاجهزه، احترام و تعظیم بیشتری برای اون هنرمندی قائل میشه که این دستگاه ها را ساخته و تقدیرا به نبوغه و عقله و نبوغ و عقل او را بیشتر ستایش میکنه. و کذلک نقف ایضا نفس هذا الموقع، ما هم همین موقعیت را در مقابل طبیعت داریم. الذی توهی به طبیعت الانسان و وجدانه من الطبیعه به صورت عامه، این موقعیت را طبیعت و وجدان انسان الهام می کند به آدم. یعنی این که چنین مطلبی را از کنم اعتقاد پیدا کنه که اشیاء دقیق و منظم یک ناظمی داره. چجوری است که آدم این اطمینان را پیدا می کنه؟ فطری انسان هست. انسان وقتی در مقابل اینها واقع شد یه همچه حالتی پیدا می کنه و معتقد میشه که یک از کنم هنرمندی در کار بوده. موقعیت ما نسبت به طبیعت به طور کلی چنین موقعیتی نفس آدم موقع من از طبیعت به صورت عامه، موقعیت ما در مقابل طبیعت به طور کلی مثل موقعیت اون کارگر است نسبت به اون چیزایی که لای خاص پیدا می‌کنه. مستوحینا من اسرارها و آیاتها عظمت المبدع الحکیم الذی ابدعها، در حالی که ما الهام میگیریم از اسرار و آیات این طبیعت، عظمت آفریدگار حکیم که اونها را به وجود آورده و جلال العقل الذی انبثقت آن، و شبوه اون عقلی که طبیعت از اون ناشی شده و سرچشمه گرفته. پس طبیعت و اذن صورت فنیت رائعه، طبیعت یک صورت فنی شگفت‌انگیزی جالبی. بفرمایید یک تابلو هنری جالب توجهی. بل علوم الطبیعیه یا الادوات البشریه التي تکشف عن الوان الابداع في هذه الصورت، علوم انسانی ابزارهایی است که انواع ابتکارات را در این صورت کشف میکنه و نشون میده به ما. و طرف آن ستار ان اسرار هل فنیه، اسرار هنری این تابلو را برای ما نمودار میکنه. و تمزن الوجدان البشری العام به دلیل تلوت دلیل، پشت سر هم هی دلیل برای انسان میاره، برای وجدان کلی انسانی علا وجود الخالق المدبر الحکیم و عظمته و کماله. ذهیت کلما غفرت فی شتا میادینها به نسترین او کشفت ان سرین امدت متافیزیتیت به قوت جدیده، این علوم در هر میدان پیروزی به دست بیاورند یا سری را کشف کنند، متافیزیک را کمک می کنند با یک نیروی جدیدی، یعنی نیروی جدیدی به متافیزیک می بخشند اثبات بکنند اون مسئله ماورای طبیعی است. و از حفظ الانسانیه به دلیل جدید علالعظمت الخلاقت المدعه، و این به انسانیت ارمغان جدیدی می آورند که دلالت می کند بر عظمت آفریدگار مبدع اتفاق کننده. الَّتِي أَبْدَعَتْ تِلْكَ الصُّورَةَ الْخَالِدَةَ، که این عالم را به وجود آورده است، این عالمی که یک صورت همیشگی و دارای نظم خاص. بله، الَّتِي أَبْدَعَتْ تِلْكَ الصُّورَةَ بِمَایَتْ او الى ذهشت و الاعجاب و تقلیل، دلیلی به متافیزیک میدهد که میکشاند به ذهشت و اعجاب و تقلیل، انسان را مدهوش میکنه و به اعجاب را میداره و تقدیس میکنه آفرین انسان. بله؟ ظاهرن این متعلق به از حفظه. حالا دفتر زیدن مایید. از حفظ به مایت بیارن دفتر. و ها کذا الله کذا الحقائق التي اعلنها العلم الحديث مجالا للذی في مسألة الاله القادر الحکیم، حقایقی که علم جدید کشف می‌کند جایی شکی درباره آفریدگار باقی نمی‌گذارد. فیضا کانت البراهین الفلسفیت حمل و العقل یقیناً و اعتقاداً، در آن براهین فلسفی عقل را از نظر دلیل اشباع می‌کند، ولی دلائل طبیعی وجدان را اشباع می‌کند. فإن المستشفات العلمية الحديثة تملا النفس ثقة وإيمانا بالعناية الإلهية، اطمینان و ایمان انسان را به عنایت و قصد الهی زیاد میکنه. و تفسیر الغیبی للاصول الاولى للوجود، ایمان به تفسیر غیبی برای اصول اولیه. خلاصه این دلیل دارم در مقابل ادله فلسفی قرار دارم که ادله فلسفی عقل را قانع میکنه، ولی این ادله وجدان انسان را اطمینان انسان را زیاد میکنه. تا اینجا نتونستن این را به عنوان یک برهان فلسفی، این برهان مرد و برهان عنایت، مرد و عنایت را ایشون نتونستن به عنوان برهان اثبات بکنن. اینه که روش تکیه نمیکنم که این برهان فلسفی این چیزی که برای نفس انسان اطمینان بخش. الماس و سوال فیزیولوژیا نظم و عنایت چرا؟ برهان نظم و عنایت دو تا برهان همین. البته این حساب که فطرت انسان بیدار میشه در بحث‌های معارض هم از کرده بود، یه حساب اینه که انسان بخواد یک برهان عقلی برای یه مطلبی اثبات کنه، حالا یا از راه اکتشافات علمی و مقدمات تجربی و یا از راه براهین عقلی محض، در حال نتیجه برهانی خواهد بود. یه وقت هست نه، مطالعه در طبیعت فطرت انسان را بیدار میکنه، نه اینکه حساب مقدمه چینی و صغرا و کبرا باشه. توجه اینا مثل منبه میمونه، نه اینکه اینا برهان به آدم میده، دلیل عقلی به انسان میده. اینجور نیست، فطرت انسان خود به خود خداشناس هست، به وسیله اینها تنبه پیدا میکنه. به این صورت اگر بگیم دیگه لزومی نداره که نیست زحمت بکشیم اینو به شکل برهان در بیاریم، ولی اگر بخوام به صورت برهان عقلی در بیاریم زحمت داریم کنیم. بنای متکلمین اینه، تمام آیات قرآن را میگن اینها منظور دلیل نداره. عرض کنم که ما عرض کردیم که ممکن است حساب برهان کار نباشه، الماس و من فیزیولوژی ها خود بله این که فیزیولوژی الانسان فی حقایق هل مستشه و غرعفی ها عظمت الخالق و دفقته این کل ما تشته هم من تفاصیل و توضوح هم من اسرار. برای نمونه فیزیولوژی انسان را شما با حقایق مستشی که دارد در نظر بگیرید و در فیزیولوژی انسان عظمت خالق و دقت و ریزکاری او را در اون چرا این علم فیزیولوژی تشبیه می کند از تفاصیل و اسرار را روشن می کند بخوانید. فهذا جهاز العدل، دستگاه گوارشی، بزرگترین آزمایشگاه شیمیایی جهان. فهذا جهاز العدل اعظم معمل شیمیایی فی العالم، که در عالم آزمایشگاه شیمیایی به این عظمت وجود ندارد. به ما یتفنن و بینی من اسالیب تحلیل الارضیت المختلفه تحلیلا کیمیایی متشابه. یک ظرف کوچولو به نام معده هست، در این آزمایشگاه انواع وسایل برای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی مختلف وجود داره. هر غذایی به اون چیز به اون آنزیم مخصوصی که باید حلالش باشه و این را حل بکنه تجزیه و تحلیل، برای هر غذایی یه آنزیم مخصوصی داره، یه ترکیب مخصوصی داره، اون نوع غذایی به خصوص را هضم میکنه. و اگر یه وقت معده اختلال پیدا کنه و بعضی از آنزیمهاش کم بشه، باعث میشه که اون نوع غذا را آدم نتونه هضم بکنه. بعضی ها دیدید تخم مرغ براتون سنگین رو نمیتونن هضم کنن، بعضی ترشی رو نگاهشون نمیسازه. انواع غذاها ما اینه که معده اون آنزیم مخصوصی که باید برای اینها مفید باشه هم داره یا نداره. خدا در این دستگاه کوچولو ترشحات عجیبی قرار داده که هر کدومش برای یک نوع از غذا و برای تجزیه و تحلیل کردن اینها مفید. امام یتفن منوبیدی انواع اسلوب‌هایی که برای تحلیل غذاهای مختلف دارد تحلیل کیمیایی مفتشن، یک تجزیه و تحلیل کیمیایی عجیب و حیرت انگیز. این از یه نظر بعد از اینکه غذا را هم کرد و تجزیه و تحلیل کیمیایی کرد، بعد این را به چه وسیله‌ای به تمام بدن میرسونه، به طوری که هر سلولی اون اندازه‌ای که نیاز داره از این مورد مواد غذایی استفاده کنه. و توزیع المواد الغذاییه صالحه توزیعا عادلا، پخش میکند این مواد غذایی را به شکل عادلانه علا بلایین الخلایا الحیه و المریادها سلول زنده الذي يعترف منها جسم الانسان، این سلولهایی که جسم الانسان را تشکیل میده. اذ تتلقى كل خليه مقدار حاجتها، هر سلولی اونقدر که نیاز داره از این میگیره، دیگه تقسیم از این عادلانه تر. فیتحول الی عظام، این سلولها که اصل همه در اصل همه از یک سن هستن، بعضی تبدیل میشن به استخوان، بعضی میشن به چشم، بعضی میشن به گوش، بعضی میشن به پوست، بعضی میشن به قدرو، بعضی میشن به پی. با همی که همه اساس اینا یک ماده غذایی، همه هم از یک سلول اصلی به وجود اومده. فیتحول الی عظام و شعر و اسنان و اظافر و اعصاب حفظ خطفت مرسومت للوظایف مفروضت علیها، یک نقشه ای که رسم شده و وظایف واجبه اینها را تعیین کرده، هر سلولی میدونه که این ماده غذایی رو باید چیکارش بکنه. فی نظام لم تعرف الانسانیه ادقمه و اروح، نظامی که انسانیت دقیقتر و شگفت‌انگیزتر از این نشناخته دارد. و نظرت واحدت الی تلک الخلایا الحیه التی تنفری علی سر الحیات حمل آن نفس دهشتا و اعجابا بالخلیه. اگر ما یک نگاهی بکنیم به سلول و سر حیاتی که در این سلول نهفته است، دل انسان پر می شود از حیرت و اعجاب نسبت به همین سلول کوچک. این تتکیف به محتویات موضعها و ظروفها، از اسرار عجیب سلول اینه که در موقعیتی که واقع میشه شکلش رو عوض میکنه، به کیفیتش تغییر میکنه، خواصش رو تغییر میکنه. یک سلولی وقتی فرض فرمایید که در مسیر این بوده که بشه گوش، اما الان گوش احتیاج داره، پوست بریدگی پیدا کرده، همین سلولی که باید بشه گوش، وقتی احساس میکنه بدن که نیاز داره به پوست بریده شده اینجا باید ترمیم بشه، همون سلول تبدیل میشه به سلول پوستی. چه سری هست وقتی این، از کجا میفهمه، چه درکی هست از این، چه نقشه ای هست که وقتی این خلاصه خلع در بدن پدید میاد، این سلول هایی که الان باید در مسیر بودن که تبدیل بشن به گوش، تبدیل میشن به پوست، تبدیل میشن به استخوان. اینا تتکیف به مقتضیات موضعها و ظروفها، اون موضعشون و ظروف و شرایط خاصی که هستی اقتضا میکنه به همون کیفیت در میاد. فکأن کل خلیه تعرف و هندسه العضو، گویا هر سلولی هندسه اون عضو خاص را میدونه. یعنی اگر یک عضوی فرض کنید ماهیچه ای، یه سلولش بریده شده، ده تا سلولش بریده شده، این سلولی که داره تکون پیدا میکنه که اندامون میدونه که این ماهیچه باید چند تا سلول داشته باشه، در کجای این باید واقع شده باشه، خودش میرسونه و اونجا رو پر میکنه. هر سلولی که اندامون هندسه اون عضوی که داره واقع شده میدونه و تو درست وظیفت همون به کیفه یجب ان یکون. این یه دست دستگاه گوارش تا اونجایی که ما غذا را هضم میکنه و میرسونه به همه بدن و تبدیل میشه به سلولهای بدن. یک دستگاه هضم. از یک طرف دیگه یه نمونه دستگاه چه؟ والا من درست نمیدونم خصوصیاتش را، همین اندازه اجمالا خوندم در کتاب فیزیولوژی که سلول ها میتونن خود تغییر شکل بدن از یک حالی به یک حالی دیگری، هر وقت بدن نیاز داشته باشه میتونن تغییر بدن، اما به چه صورتی واقعی میشه اینا تفصیلا نمیدونن. جهاز و حس البصری از صغیر متواضع فی حجمه، دستگاه چشم یه دستگاه کوچولویی است. لا یقل عن کل ذلک روعتا و اتقانا، شگفتی و اتقانش از اون دستگاه های عظیم دیگه کمتر نیست. و دلالتا علی الاراده الواقعه و العقل الخالق، در دلالت کردن بر اینکه یک اراده آگاهی بر او حکومت میکند و یک عقل خالقی هست کمتر از اونها نیست. فقط رفت و ترکیبا دقیقا کاملا لم یکن یتم الابصار بدون شیء من اجزایه. این دستگاه کوچولوی چشم از طبقات مختلفی تشکیل شده که اگر هر کدوم از اینها نباشه کار ابصار تمام نیست. فالشبکت الذی تعکس العدسه علیه النور، یک قسمت عدسی چشم هست، نور به وسیله عدسی چشم منعکس میشه روی پرده شبکیه. شبکه ای که عدسه نور را روی آن منعکس میکند، خود این پرده شبکی که یک پرده نازکی هست از نه طبقه جداگانه تشکیل شده. من جزء طبقات منتصر ما انها لا تزید فی سمکها علی ورقه رقیقه، با این که از یک ورقه نازکی بیشتر نیست، ارتفاعش و بلندیش به اندازه یک برگ کاغذه، در این حال از نه طبقه تشکیل شده. حالا خود این نه طبقه ببینید که دور هست. و طبقه العقیدت منها تتکفل من 30 میلیون من الاعراض و 30 ملایم ملایم من المخلوقات. یک طبقه از نه طبقه این پرده شبکیه از 30 میلیون استوانه و 30 میلیون مخلوط تشکیل شده. و قد نقمت هذه الاعراض و المخلوطات تنظیما محکما ظاهرا، این استوانه ها و مخلوط ها به یک صورت عجیبی تنظیم شده که باید نور از اینها از نور روی اینها بیفته و عکس برداری. غیر ان الاشعه الضوئیه ترتسم علیها به صورت معکوسه. طبق ما قوانین فیزیکی نوری که از عدسه میگذره و منعکس میشه روی پرده شبکیه معکوس پرده میفته، یعنی انسانی که از سرمایه ایستاده سرش بالا تاش پایین هست روی پرده شبکیه که میفته چون از راه عدسه عبور کرده برعکس میفته، سرش پایین هست تاش پایین، اینجوری در چشم منعکس میشه. دنباله این پشت بر پرده شبکیه ابزارهای قرار داده شده به یک سری انفعالات شیمیایی و عصبی فیزیولوژیکی که این صورت منعکس را مستقیم دوباره انسان درک میکنه. غیر ان الاشعه الضوئیه ترتسم علیها به صورت معکوسه و لذا شاعت العنایه الخالقه ان یدبر جهاز الابصار وراء تلک الشبکه به ملایین من خریطات الاعصاب. اراده الهی خواسته است که دستگاه بینش را پشت این شبکه مجهز کند به میلیون ها رشته های عصبی و اندها تحت و بعد تغییرات شیمیایی در این رشته های عصبی یک سیر و انفعالات شیمیایی انجام میگیره و یحصل اخیرا به ادراک و صورتی به وضع عصبی، در نتیجه اونها صورت به صورت به طور صحیح درک میشه، یعنی دوباره به شکل اصلی درک میشه. فهل یکون هذا التصمیم الجبار الذي يضمن عملية الإبصار على أفضل وجه من فعل المادة على غير حدی و قصد؟ آیا این طرح عظیمی که در دستگاه چشم وجود داره که عمل ابصار را ضمانت میکند، یضمن عملية الإبصار به بهترین وجه، آیا این طرح از فعل مادة هست؟ کار یک ماده نیست بدون رام، بدون روش و بدون قصد، ماده‌ای که طرحی نداره، قصدی نداره، چطور می‌فهمیم؟ اون یعنی کاری می‌کنه؟ معن مجرد کشفهی یحتاج را جهود فکری یا جباره. کشف این دستگاه که چجور ساخته شده، چقدر نیروهای علمی صرف شده تا کشف شده، چقدر انسان ها کار کردن، مطالعه کردن، زحمت ها کشیدن، ابزارهای علمی اختراع کردن تا فهمیدن که ساختمان چیز چطوره است. با اینکه فهمیدنش این همه فهم میخواسته، ساختمان فهم نمیخواسته. این یکی از نمونه هایی که وجدان انسان را متوجه کرده. المادر بل بیولوژی ها، اون مربوط به فیزیولوژی بود، علم وظایف الاعضای در بدن انسان یا سایر حیوانات زنده. حالا ماده و زیست شناسی خود علم که بعد ذلك البیولوژی ها و علم الحیات تفسیر بیولوژی در نفس سوف تجد سرا آخر من الاسرار الهیت الکبرا، در اینجا سر دیگری از اسرار بزرگ الهی را کشف کنید. سر الحیات الغامض، راز پیچیده حیات. الذی یعود وجدان البشری استقنانا بالمفهوم الالهی، این راز حیات هست که اطمینان انسان را، وجدان انسانی را پر از اطمینان می کند به معنای الوهیت. و رسوخ هم فی، رسوخ انسان را در این اعتقاد زیاد می کند. فقد انحارت فی ذو علم الحیات، برای اینکه خلاصه عرض کرده باشد، قبلا معتقد بودند بعضی از فلاسفه طبیعی که حیات در عالم اینجوری پیدا شده که در کنار مثلا مرداب ها در جاهایی که آب و گل وجود داشته، تدریجا ماده مستعد شده برای پیدایش حیات و خود به خود تبدیل شده به حیات. گویا انباز خلوص از فلاسفه طبیعی قدیم، یعنی فلاسفه که مکتب طبیعی داشته و در طبیعیات کار کرده بوده، یعنی چیز معتقد آمپدوکلس بسرم در فلاسفه جدید هم یه همچو نظریه هست. خصوصیتش این بوده که در یه همیتی جاهایی دیدن عوامل رشد حیات میشتره، کرم ها در یه همچه جاهایی به وجود میان، زیاد رشد میکنن. حیوانات تکسلولی، حیوانات یعنی تو آب زیاد به وجود میاد، خزه ها، انواع اینا که این دو جاها هم بیشتر به این طبیب میان و هم بیشتر رشد میکنن. از راه تجربه فهمیدم که یه همچه جاهایی محیط مساعدیست برای رشد هستنم حیوان موجودات زنده، و حرف کنن که اصلا خود موجودات زنده از همجا پدید نده. منتها سابق این چون که وسایل علمی دقیق نداشتن، اینا حرف می دادن که ممکن است اصلا از توی گل و از توی مواد نمناک خود به خود یک چیزهای زنده به وجود بیاد. مثلا فرض کنید بعضی مواد هست، بعضی چیزهایی هست که در این شرایط خاصی، در حرارت خاصی درش برمید و وجود میاد. خیال میکردن که این خود به خود موجب پیدایش این که میشه، چون وسایل علمی نداشتن که ببینن آیا تخمه که میدن اینجا هست و تبدیل میشه به گل یا اینکه خود به خود به وجود میاد. حرف میزدن که بعضی موجودی ممکن است در این شرایط خاصی اصلا موجود نرش به وجود بیاد خود به خود، مثل که گیاهان انواع خزه ها در آبهای راجه به وجود میان، گاهی هم در این بعضی موجودات نمناک و مرکوبی بعضی کرم ها و اینا به وجود میان. این آقای همین دست ساده شون خیال میکردن که خود به خود هستن ممکن است یک ماده جامدی تبدیل به موجود زنده بشه. این هم نقطه پیدایش خود به خودی حیات. مدت ها هم در فلاسفه طبیعی همین را معتقد بودند و دنبال میکردند، تا اینکه در زمان پاستور کشف شد که موجود عرض کنم قبل از پاستور مدرسه ها آنتون فاندوین هوک، ایشون اثبات کرد که این موجودات زنده در این عالم هست، اینها حتما از کنم یک تخمهایی به وجود میاد، خود به خود به وجود میاد. و آبی که از آسمان میاد، آب ابتداعا خودش این تخم موجود زنده را نداره، وقتی وارد زمین میشه و با مواد ارضی مخلوط میشه یه همچه حالتی درش پدید میاد. اینجور نیست که توی خود آب ارسلن که تخم کرم مثلا کرم به وجود بیاد. اگر میتونستیم آب باران را مثلا آب باران رو در یه جرسی میگرفتی با مواد ارضی مخلوط نمیشد، هیچ وقت ازش شعر موجود نمیومد مثلا. ولی وقتی با گلولای و اینها قاطی میشه یا گرد و خاک میریزه تو آب، اون وقت میبینید حوضی که آب رابط هست طبیعت حیوانات زنده داشت تو وجود بیاد، شعرهایی داشت تو وجود بیاد. یه خاک هست که وارد آب میشه، یه آب نیست. اونا میگفتن اصلا خود آب ازش اینا به وجود میاد. فرضیه اولی بود که توی آب بله اون هم نمیگه گرد و غبار هوا هست، خاطر شما نمیدونید. ولی درست وقتی یه مقداری آب و حوض میمونه کم کم لجن میگیره ترید لجن از کجا میاد؟ منظور که از آب نیست، اول از اینجا شروع شد که این طرح اونا لغ شد. اونی که میگفتن که آب خود به خود موجب پیدایش موجودات زنده میشه، اول ثابتی در آب نیست و اما در چیزهای دیگه شد، در هوا ممکنه باشه، ممکنه این فکر رو بیدید یاد که در هوا باشه یا در خاک باشه و در چیزهای دیگری باشه. در آخر تا رسید به زمان فاسونی همتون در نوستان بود و بعضی ها طرفتاری میکردن از این حرفا و گاهی میگوستن در هوا هست و گاهی میگوستن در آب هست. و تا اینکه ساخت پاستور اثبات کرد که این موجوداتی که به اسلام میکروب را کشف کرد و اثبات کرد که این میکروب هیچ وقت خود به خود وجود در هوا ممکنه باشه، ممکن این فکر وجود بیاد که در هوا باشه یا در خاک باشه یا در چیزهای دیگری باشه. بالاخره تا رسید به زمان پاستور، یه همتون در نوستان بود و بعضی ها طرفداری میکردن از این حرفا و گاهی میگفتن در هوا هست و گاهی میگفتن در آب هست. و تا اینکه ساخت پاستور اثبات کرد که این موجوداتی که به اصطلاح میکروب را کشف کرد و اثبات کرد که این میکروب هیچ وقت خود به خود به وجود نمیاد و همه این غذاهایی که میبینید کاسب میشه یا چیزهایی که میکروب درش به وجود میاد یا باکتری ها درش به وجود میاد، همه اینها اگر جوری باشه که مواد خارجی عرض کنم به اینها قاطی نشه، هیچ وقت اینها کاسب نمیشه. اینها را اولا اثبات کرد. معلوم شد که این طرح هایی که تا به حال خیال میکردن که از کنم از خود آب خود به خود به وجود میاد یا از هوا خود به خود به وجود میاد اینجوری نیست. و معلوم شد که در هوا یا در آب یا در خاک، آب های آلوده یا در خاک، اینا تخم اون میکروب ها وجود داره، یعنی هسته ای که ازش میکروب تولید میشه. ولی میکروب خود به خود از خاک وجود نمیاد، از هوا وجود نمیاد. هوای سالمی اگر باشه که آلوده نباشه میکروب درش پیدا نمیشه. آب سالم را اگر نگرده دارن که آلوده نشه به چیزهای دیگه میکروب درش تو وجود نمیاد. خاک سالم را نگرده دارن میکروب درش تو وجود نمیاد. این یه چیز مخصوصی است که این هر جا باشه، تو آب باشه آب آلوده میکنه میکروبی میکنه، از طرف تو هوا هم باشه همینطور، خاک هم باشه همینطور. اثبات کرد که میکروب از میکروب به وجود میاد، نه اینکه میکروب خود به خود از آب یا از خاک یا از هوا وجود بیاد. و خلاصه دنباله این اکتشافات رسید به اینجا که هیچ وقت یک موجود زنده از موجود غیر زنده متولد نمیشه. همه این موجودات زنده از یک موجود زنده دیگه رو بگیرد. بعد به این عرض دارم که به اینجا منتهی شد. بله؟ برمه سخن گیا و مواد حیاتی داریم و شرایط داریم. در تخم مرغ هم یک سلول زنده هست، همون نطفه تخم مرغ نطفه زنده هست مثل اسپرم مردمه فرمید. خلاصه این که کم کم رسید به این که ممکن است حیوانات که از حیوانات تک سلولی به وجود آمده باشند، یعنی اول حیوانات پیچیده از حیوانات کمتر دیگه دیگه داشتن، مثلا انسان از میمون، میمون از حیوان دیگری، تا برسه به یک حیوانهایی که تک سلولی بودن. ولی علم به لسان آقایم صحبت بکنیم، علم اثبات کرده که موجود زنده از موجود بیجان رو بجرد میاد. بنابراین اگر هزاری هم اینا کشف بدن تا برسه به تک سلولی، سوال میکنیم که موجود تک سلولی چطور به وجود اومد. به حسب قاعده علمی که علم زیست شناسی اثبات کرده، موجود زنده از موجود بیجان رو بجرد نمیاد. پس اون ایوان اولی تکسلی از کجا بودید آمد؟ اینجاست که اینا هیچ جوابی ندارن در مقابل این کشف علمی بدن.
و ناچار باید زانو بزنن و اعتراف بکنن به اینکه اون موجود اول، حالا به فرض که اینا میگن درست باشه، به فرض که موجود تک سلولی بشه، ده سلولی و ده سلولی هزار سلولی و کم کم چیزهای دیگرش به وجود بیاد، به فرض که این ترتب را قبول کنیم، اما اون تک سلولی چرا موجود؟ اگر میگید خود به خود به وجود میاد، شرایط طبیعت اونا به وجود آورده، خب شرایط طبیعت حالا هم هست، چرا یه الانی موجود تک سلولی خود به خود به وجود نمیاد؟ میگید ابتدای موجود تک سلولی به وجود آمد، اون تدریجا رشد کرد و تبدیل شد به حیواناتی که چند سلولی هستن. میگیم چرا حالا یه موجود تک سلولی خود به خود به وجود نمیاد؟ باکتری ها، میکروب ها که موجود تک سلولی هستن، اینا خود به خود به وجود نمیان، باید از این میکروب دیگه به وجود بیان. یه جایی به ما نشون بدید که یک موجود تک سلولی خود به خود به وجود بیاد. اگر عوامل طبیعت در ابتدا موجب پیدایش حیوان تک سلولی شد، عوامل طبیعت الان هم هست، مرداب حالا هم هست، آب حالا هم هست، هوا حالا هم هست، خاک حالا هم هست، چرا حالا موجود تک سلولی وجود نمیاد؟ آخرین جوابی که دادن؟ بله؟ چرا شد اون رو؟ آخه اینجا لفظ و اینا که درست نمیشه، جرقه حیات زده شد که مثلا حل نمیشه، اصلا اون جرقه حیات چطور زد؟ چطور شد که زد؟ حالا چی کم داره؟ هر شرایط پیدایش حیات الان میتونم مشخص کنم برای پیدایش یک موجود زنده چه چیزایی لازم، حرارت در چه درجه ای باشه، نور در چه درجه ای باشه، فشار در چه درجه ای باشه، همه اینا رو مشخص کنم. حالا وقتی خود اون آقایین اعتراف بکنن دیگه مثل اینکه احتیاج به این دفاع نداشته. یک دانشمند روسی به نام اوپارین که یکی از زیست‌شناس های معروف از کنم روسیه هست، ایشون جوابی جایی کرده. ایشون گفته که طبیعت در اول چاره ای نداشت که اینکه جز موجود تک سلولی خلق میکنه، ولی وقتی این موجود خلق شد، به وجود آمد، دیگه احتیاجی نبود که بازم تک سلولی خلق کنه، موجودات دیگه رو از راه همون خلق میکنه. اگر تک سلولی بود که خب از همون یه موجود تک سلولی دیگه هم به وجود میومد، دیگه لازمه اون از نو دوباره بیاد. اگر بیشتر میخواست و همون در سیر تکاملی تبدیل میشود اون موجوداتی که از کنم سلولای بیشتری دارن به پیچیده تر هستن. پس طبیعت هر وقت احساس کنه که یک چیزی دیگه نیازی بهش نیست، اینه که دستگاه رو عوض میکنه. ایشون میگن که معلوم میشه ایشون طبیعت رو یک موجود عاقل مدبر میدونه که حساب میکنه، میسنجه که چی زحمتش کمتره چی بیشتره. اون وقت چون اصلا موجود زنده نبود، ناچار بود تمام نیروهاش رو متمرکز کرد و یک جرقه حیات رو بود از اینجا بود. خیلی زحمت کشید این کار کرد، ولی در مرحله دوم که احتیاجی نبود به این، از راه همون میتونست خیلی به سادگی بیرد به وجود بیاره و دیگه احتیاج نبود به اون زحمت رو بکشید. یا طبیعت یه همچه موجود حسابگری ایشون میدونه، عقل داره و تدبیر داره و چوته میذاره و حساب میکنه و کم و زیاد و میدونه این بهتر حالا دیگه احتیاجی نیست اون همه زحمت رو بکشید. آخه طبیعتی که یک موجود قدره ارز کنم که بی شعور بی ادراکی هست و مثل اینکه در همه طبعه طبیعی دیگه، آیا طبیعتی که آب رو به وجود آورده اگه یه وقت احساس بکنه که دیگه حالا آب احتیاج نداره، اگر اکسیژن رو بدین یه جور ترکیب بشه آب نمیشه؟ اونم همینطوره، مشکلی داره که با مشکلی نمیشه حل کرد، اونم بهترین دلیل هست در اینکه اونجا دستی با مثل این سلول هست، نیروی ادراکی در این کار هست. حالا خود این سلول هم چه ادراکی داره؟ یا یک نفس مدبری هست که این رو تدبیر میکنه، یا غیر از نفس چیز دیگری هست، ملائکه ای هست، چه میدونیم؟ بالاخره یه ادراک اینجا هست. خود این یکی از مسائل مشکل است که حتی تحلیل فلسفیش هم خیلی مشکله که این آثار ادراکی که در اینها پیدا میشه اینو به چه صورتی میشه از نظر فلسفی تعریف کرد. کار آسانی نیست، اما ضمن مشکل و مشکلی که حل نمیکنه مشکل را. بالاخره شما در اون پیدایش ما میگه راهی داریم، میگه خدا کرد یا به واسطه یا بلا واسطه مفعلی داریم ما، اما شما از کجا میتونید بگید از چه راهی میتونید بگید؟ بله، اینو ما میگیم موجود مدرکی آخری جهان شد، چون برای نسل بعدی احتیاج نبود، دیگه لازم نبود خدا از نو بسازه، مگر هر وقت مشیت اقتضا کنه مسازده عیسی. ولی نحلوزو اینه، این علامت فکر و تدبیره، علامت آگاهیه، اما طبیعتی که بهش نداره حساب کرد نیست، نمیتونه کم و زیاد بکنه، نقشه بکشه، اون چی دور حساب کرد که حالا دیگه احتیاج نیست. از کجا فهمی؟ شعور داره و شعور داره طبیعت نیست، طبیعت موجود بیشعور است. این جا بحث حساب احتمالات نشده، نه اینا کردن نه اونا. بعد اون جا در اون کتاب بله اون کتاب مختصر منطقی را در اونجا مفصل راجع به حساب احتمالات بحث کرده. خب الى اینکه بعد ذالک البیولوژیا، بله این دو سطح اولش که خوندیم، فقد انحرفت فی ضوئی علم الحیات نظریه تولد ذاتی، زایش خود به خودی، این نظریه از بین رفت. التی کانت تسود ذهنیت المادیه، این سه طرز فکر بر فکر بر طرز فکر مادی حاکم بود. و یه اخر رو به هست سطحیون و عوام به صورت عامه، آدم های سطحی و عوام به طور کلی اینا همینجور فکر میکنن که ممکن است از توی آب خود به خود موجود زنده به وجود بیاد، که رو وجود بیاد. و یه سوگون الاستشهاد علیه ها همسلتا عدیدتا منال حشرات دیلتی تبروتی زمهن و کنده ها تولدت ذاتیگن. مثال های زیادی میانند از حشراتی که به نظر اونها میرسد اینا خود به خود به وجود آمدن تحت عوامل طبیعیت معینه. اون مثال به این چیز رو میزن بله، آجوری نمده دیگه بزن رو هم احرام دون هم تتسلل من احیای من احیای اخرى، بدون اینکه شیره کشیده شده باشد از زنده های دیگری، سلاله زنده های دیگری باشد. تبدیدان اللتی تتکرمن فی الانعا، نمونش کرمه میده او فی قطعت من الله ادا قول زد هوا مدتا من از زمانی که گوشت هم تو در مقابل هوا بیدارن بعد از مدت که میشه و نحو ذالک من الامثل التي كانت توهی بها سزاجت و تفکیر مادی، سادگی طرز فکر مادی در سابق این چیزها را الهام میکرد به انسان. ولکن التجارب العلمیت القابعه برهنت علی بطلان نظریت تولد ذاتی، استدلال های علمی قاطع اثبات کرد که تجارب علمی قاطع اثبات کرد که نظریه زایش خود به خودی باطل است. و دیدان لم تکن لتتولد الا به سبب جرافی من حیات، کرم ها هم خود به خود رو وجود نمی آن، بلکه یک جرثومه های حیاتی هست، یک تخمه هایی هست که از اونها به وجود می آن. التی کانت تشتمل علیها قطعة لحم، توی قطعه لحم بوده یا اصلا در خود گوشت رو وجود اومده و وقتی در بدن حیوان بوده و یا اینکه بعدا از هوا یا خاک مثلا بهش منتقل بوده. قد استعنف فی الماضیه حمله ها من جدیدن به ترکیز نظریت تولد ذاتی این سنع اول و مجهر مرکب علاید آنتون فاندون بود فکتشف از بیهی عالما جدیدا من الازدیات صغیره و استطاع آزر مجهر این دو برهن علا امن قطعه الماء و القطر لا سوجتی ها جراسی. اولین عرض کنم میکروسکوپ بزرگ به وسیله این آقای آنتون فاندوین هوک ساخته شد. به وسیله این میکروسکوپ بزرگ کشف کردن که قطعه آبی که از آسمان میاد درش مواد حیاتی اصل حیات وجود نداره، بلکه وقتی وارد زمین شد از جای دیگه جرثومه های حیات داره وارد میشه به اصطلاح. وسطتا حاضر مجهر این میکروسکوپ توانست اثبات کند که قطره آب باران درش جرثومه های حیات، اصول حیات، تخم موجود زنده درش به وجود نداره. انما تتولد هذه الجراثیم بعد نزولها الى الارض، بعد از اینکه این مطلب کشف شد توسط این میکروسکوپ، رفع المادیون اصوات هم مادیون شروع کردن به حلحله کردن که ما ویروس شدیم. فهمیدیم که پس تخم میکروب ها در مواد ارضی هست، خیلی خوب در آب نبود ما یه جای دیگه پیدا کردیم، پس معلوم میشه که تخم میکروب ها در مواد ارضی هست. حل و نصر الجدید به میدان حیوانات میکروبیه بعد ان عجزوا عن اقصاء النطفه و تركیز نظریه تولد ذاتیه فی الحیوانات المرئیه بالعین المجرده، وقتی نتوانسته بودن با چشم مجرد تخم حیوانات زنده را به دست بیارن خیال میکردن خود به خود به وجود میاد. بعد وقتی معلوم شد به توسط این میکروسکوپ ها که این تخم موجودات زنده در خاک وجود داره یا در هوا وجود داره، حلحله کردن که ما فهمیدیم پس معلوم میشه اینا در خاک وجود میان، حالا در آب نشد در خاک وجود میان. و ها که در خراج او الان میدان لیکن الان مصطفی اخفه بود، دوباره برگشتن به میدان، یعنی دوباره اومدن مبارزه کنن که بگن نه حیات خود به خودی میشه، اون تا در یک سطح پایین تری یه خود پایین اومدن، اون تمتراغشون گرفته شد. مستمر الجدال حول تکون الحیات بین المادیین و غیرهم، درباره اینکه چه جور حیات پدید میاد بین مادیین و مخالفینشون بحث درگیر بود الى القرن التاسع عشر. ای صحبت و لوئیس پاستور حدا لذلك الصراع، ایشون یه دلیلی آورد این نزاع را خاتمه داد و اثبت به تجاربه العلمیه ان الجراثیم و المیکروبات التي تعيش بالماء کائنات عضویت مستقله ترد و الان ما من الخارج ثم تتوالد فیه، این میکروبا یک موجودات مستقلی هستن که وارد آب میشن و در اون تولد پیدا میکنن. خب مرتن اخرى آور المادیون ان یتعلقوا بخیط من العمل الموهوم، باز یک رشته آرزوی در دل اینا پدید آمد، یک روزنه ای روی اینا باز شد. فترکو میادین فشلهم الى میدان جدید، اون میدانهایی که داره شکست کرده بودن اونها رو رها کردن و وارد میدان تازه شدن، پر میدان تخمیر. گفتن الان موجودات زنده حیوانی نمیشه در آب رو وجود بیان، ولی باکتری ها که از سمت نباتات هستن اینها ممکن است که کشت کردین الان، و عمل تخمیر عبارت است از کشت کردن باکتری ها. میدان تخمیر این مخمرهایی که میسازن، مخمر آب جو و همسار اینا که معروف هست، همچون مخمر خیلی از میکروب ها، یعنی میکروب هایی که نه موجودات زنده هستن بلکه از قبیل باکتری ها هستن، انواع آفات نباتی را مثلا میکروبش را کشت میکنن، یا امراضی که در بدن پیدا میشه میکروبش را کشت میکنن، یعنی میکروبش را رشد میدن، یه تخمش رو میگیرن از اونجایی که مورد مطمئن بین هست و این رو رشدش میدن، زود رشد میکنه، این رو بهش میگن تخمیر. کشت میکروبی حیث ها ولی بعض من یوتر به نظریت توارد ذاتی علال کائنات العضویت المجهریه التي ینشع به سبب الاختمار، مثلا حتی سرکل انقلاب هایی که به اصطلاح پیدا میشه، سرکه، میکروب، پیدایش الکل، اینا همه یک نوع تخمیر هاییست، یعنی در اثر رشد یک موجوداتی در اینا به وجود بیاد. ماست، شیر که ماست میشه، اینا این نوع تخمیر. بله؟ به سبب حل احتمال حل علال کائنات الوزدیگه تطبیق کردن نظریه توالد ذاتی را بر کائنات عضوی مجهری، یعنی موجودات زنده میکروسکوپی، الّتی ینشع به سبب هل اختمار، که به سبب این موجودات ذره‌بینی هست که اختمار حاصل می شود، ولیکن سرعان ما باعث حاضر این محاوله بالفشل، این تلاش هم مبتلا شد به فشل، باعث یعنی قرار گرفت، مثل کوشش های سابق اینها هم مبتلا شد به همون کوشش های قبلی، و ذالک که علاید پاستور ایزن باز پاستور این مطلب را اثبات کرد. این اول اما تخمیر لا یحصل فی الماده لو حفظت به مفرده ها، یه ماده ای را اگر ما تنهایی نیگر بدانیم خود به خود تخمیر داره پیدا نمیشه، و قطع علاقتها بالخارج، و انما یوجد به سبب انتقال کائنات عضویت معینه الیها و توالدها فیها، که مواد خارجی هست که وارد آب و از کنم مواد غذایی و اینها میشه و تخمیر میشه، ولی همون چیزی که شما درش تخمیر میکنید اگر اون را تنها نگرده دارید رابطه شما خارج قطع کنید، احتمال حاصل نمیشه. احتمال با وسیله هوا و چیزهای خارجی هست.